سلام به شما شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز سه شنبه 4 ماه قوس سال 1404 هجری شمسی برابر است با 25 ماه نوامبر سال 2025 میلادی. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. حکومت طالبان گفته که اردوی پاکستان در خوست، کنر و پکتیکا باز هم بمباردمان کرده است. مهاجران افغان در اسلام آباد میگویند که دست کم 100 خانواده پناهجوی افغان را پلیس پاکستان دستگیر کرده که با بعضی از آنها از خشونت هم کار گرفته. مارک روت سرمنشی ناتو در مورد پلان 28 ماده‌ای ایالات متحده برای پایان دادن جنگ در اوکراین با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کرد. تفصیل خبرها. حکومت طالبان گفته است که اردوی پاکستان در خوست، کنر و پکتیکا بمباردمان کرده و به افراد ملکی تلفات وارد نموده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه اکس نوشته است که حوالی ساعت 12 شب گذشته در مربوطات منطقه گربز ولایت خوست پاکستان بمباردمان کرده که با گفته او در این حمله 9 کودک، 5 پسر و 4 دختر و 1 زن کشته شده. سخنگوی طالبان همچنان افزود که اردوی پاکستان در کنر و پکتیکا نیز بعضی مناطق را بمباردمان کرده. با گفته او در کنر و پکتیکا در حملات پاکستان حداقل 4 فرد ملکی زخمی شدند. مهاجران افغان در اسلام آباد میگویند که دست کم 100 خانواده پناهجوی افغان را پلیس پاکستان دستگیر کرده که با بعضی از آنها از خشونت هم کار گرفته شده. پناهجویان بعضی از ویدیوهای خود را در رسانه‌های اجتماعی هم به نشر رساندند. در بین آنها دیبا فرهمند، فعال حقوق زنان دیده می شود که از ناحیه سر زخمی شده و در ویدیو یک بار دیگر به او حمله می شود. او شکایت می کند که در آستانه 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان او از سوی پلیس پاکستان سخت جراحت برداشته. نظر به گزارش ها پلیس پاکستان در منطقه پارک ارجنتینای اسلام آباد بر خانه های پناهجویان مقیم در اینجا حمله کرده است. در بین بازداشت شدگان تعداد زیاد زنان و دختران هم شاملند. انتظار می رود که پناهجویان افغان به کمپ های موقتی برده شده و از آنجا به افغانستان اخراج خواهند شد. امروز سه شنبه 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت در برابر زنان است. اما در افغانستان برخی زنان میگویند که آنها همچنان به ویژه از سوی خانواده ها و نیز از جهات مختلف دیگر به خاطر جنسیت خود با خشونت مواجهند. با گفته آنان پس از بازگشت طالبان به قدرت دسترسی آسان به نهادهای حمایتی، خانه های امن و مراکز عدلی و قضایی ندارند. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که بر اساس شریعت اسلامی به تامین تمام حقوق زنان متعهدند. اما زنان خواهان اقدامات قانونی برای بررسی خشونت علیهشان می باشند. و مارک روت سرمنشی ناتو در مورد پلان 28 ماده‌ای ایالات متحده برای پایان دادن جنگ در اوکراین با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کرده و نقش این پیمان را در تقویت گفتگو بین اوکراین و واشنگتن برجسته ساخته است. این پلان اقدامات بحث برانگیز را پیشنهاد می کند، به شمول محدود کردن قوای نظامی اوکراین، واگذاری قلمرو به روسیه و کاهش تحریم ها بالای مسکو که سبب نگرانی ها در اروپا و کیف می گردد، زیرا بخش از این مواد در طرح پیشنهاد اولیه نبود. سرمنشی ناتو روز دوشنبه از مقر ناتو در بروکسل در صحبت با رادیو آزادی گفت که پیشنهاد صلح ایالات متحده کمک کرده تا کیف و واشنگتن در مسیر پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین که بزرگترین و مرگبارترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می رود به هم نزدیک شوند. سکرتر جنرال ناتو مارک روت مذاکرات آخر هفته بین مذاکره کنندگان ایالات متحده و اوکراین را در ژنو بسیار موفق توصیف کرد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمال وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیای صنف 11 همتان. شاگردای عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین. پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. یادگیری کلید موفقیت است. پس شاگردای عزیز، از این فرصت استفاده کرده و درس‌های خود را یاد بگیرین، نقاط کلیدی را نوت کرده و امید که کمیه صف 11 را خوب یاد بگیرین. خب شاگردای عزیز، امروز میایم بالای درس امروزی. در درس امروزی شاگردای عزیز، ما بالای محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 3 لا ده کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردای عزیز، قسمی که ما در محیط و محول ما میبینیم انواع مختلف از مواد موجود است. پس اینها کنسل شاگردای عزیز به حالت جامد، مایع و گاز بوده و یا هم به اشکال مختلف میتونیم آنها را ببینیم. بعضی از این مواد که از مواد خالص است و بعضی از دیگر مواد اینها که از شاگردای عزیز به شکل مخلوط است. مثلا شاگردای عزیز بوره را در نظر میگیریم. بوره خودش چیه شاگردای عزیز؟ یک ماده خالص. ما در وقتی که امی بوره را میگیریم، بوره یک جا میکنیم، در این صورت میبینیم که چیه شاگردای عزیز؟ یک مخلوط را تشکیل میده. با همین طریقه شاگردای عزیز، زمانی که ما بوره و آب را با هم دیگه یک جای میکنیم، باز هم یک مخلوط را تشکیل میده، ولی دو مخلوط ها از هم دیگه فرق داره. پس حالا میاییم در اول بالای خود مخلوط صحبت میکنیم که مخلوط چی است. بعد از اون میاییم بالای چی شاگردای عزیز؟ بالای انواع مخلوط ها. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم که مخلوط چی است. مخلوط شاگردای عزیز زمانی تشکیل میشه، زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی، قسمی که عمل متقابل مطلق کیمیایی بین آنها صورت نگیره، چی از شاگردای عزیز؟ مخلوط تشکیل میشه. چی زمانی؟ زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی یک جای شوه و زمانی که اینها یک جای میشه، عمل مطلق کیمیایی بین آنها چی است؟ انجام نشه. مخلوط ها که است، مثلا شاگردای عزیز، مخلوط کشمش و نخود را میبینیم، برنج و ماش را میبینیم و یا هم الکل و آب را، که در تمام اینها که شاگردای عزیز دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشن و مخلوط را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز، زمان که ما میبینیم مخلوط کشمش و نخود و برنج و ماش را و یا هم از الکل و آب را، اینها که هستن از هم دیگه فرق داره. پس حالا میایم بالای این که مخلوط ها به چند نوع است. مخلوط ها که شاگردای عزیز در کل به دو نوع است، که عبارت از مخلوط های متجانس و مخلوط های غیر متجانس است. در اول میاییم بالای مخلوط های غیر متجانس که کدام نوع مخلوط ها هستند. مخلوط های غیر متجانس عبارت از مخلوط های از شاگردای عزیز که نسبت اجزای آن در تمام قسمت های این مخلوط چی باشه شاگردای عزیز؟ یکسان و مساویانه تقسیم نشده باشه. هر قسمت اینها که از شاگردای عزیز دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. مثلا شاگردای عزیز، قبلا هم یک مثال براتون دادم که مخلوط کشمش و نخود را میبینین. در این مخلوط که از دو ماده با هم دیگه چی شده؟ یک جای شده و یک مخلوط را تشکیل داده. ولی در این مخلوط که از شاگردای عزیز ما میبینیم که اجزای این مخلوط که از در تمام قسمت های این سیستم یکسان و مساویانه تقسیم نشده و میبینیم که هر قسمت اون دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. پس ما میگیم که مخلوط چی است؟ مخلوط غیر متجانس. مخلوط متجانس پس چی است شاگردای عزیز؟ مخلوط متجانس عبارت از مخلوطی است که همی اجزای تشکیل دهنده مخلوط که است در تمام قسمت های سیستم مخلوطی چی باشه شاگردای عزیز؟ مساویانه تقسیم شده باشه. اینها که هستند در یک فاز قرار دارن. مثلا چی؟ در یک فاز یعنی دارای خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. مثلا شاگردای عزیز، مخلوط نمک و آب را میبینین، زمانی که نمک در آب حل میگردن، پس در این صورت شاگردای عزیز چی میشه؟ امی تمام قسمتی از مخلوط که از دارای چی است؟ خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. همین مخلوط شاگردای عزیز که در آن شاگردای عزیز اجزای تشکیل دهنده آن در تمام قسمت های سیستم مخلوطی چی باشه؟ مساویانه تقسیم شده باشه و در یک فاز قرار داشته باشه، به نام محلول هم یاد میشه. حالا میایم شاگردای عزیز بالای فاز، که فاز چی است؟ فاز که از شاگردای عزیز عبارت از قسمت از اون سیستم است که از قسمت های دیگر سیستم توسط یک سطح قابل دید چی باشه؟ مجزا شده باشه. ببینین شاگردای عزیز، در تمام قسمت‌های فاز که است دارای چی است؟ عین خواص فیزیکی و کیمیایی است. قبلا هم شاگردای عزیز گفتیم که مخلوط متجانس که است در یک فاز قرار داره، یعنی چی؟ یعنی تمام سیستم که است دارای چی است؟ یک نوع خواص فیزیکی و کیمیایی است. حال شاگردای عزیز، میایم بالای کامپوننت. کامپوننت چی است؟ کامپوننت که از شاگردای عزیز ما میگیم که تمام اجزای تشکیل دهنده امی سیستم را به نام چی یاد میکنن؟ کامپوننت. کدام سیستم شاگردای عزیز؟ همین مخلوط ها را. ما میگیم در مخلوط هر چیزی که شامل باشه و این مخلوط را تشکیل کرده باشه برام چی یاد میشه؟ کامپوننت یا هم اجزای امی مخلوط. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای محلول که محلول چیست؟ قسمی که شاگردای عزیز قبلا هم گفتیم که محلول ها که هستن چیست؟ مخلوط های متجانس هستن، یعنی که اجزای تشکیل دهنده این محلول ها که از شاگردای عزیز در تمام قسمت های همی سیستم مخلوطی مساویانه و یکسان تقسیم شده و چیست شاگردای عزیز؟ در یک باز قرار داره، یعنی دارای خواص فیزیکی و کیمیایی یکسان است. به صورت عموم محلول ها که از شاگرد عزیز از دو قسمت یعنی ماده منحله و محلل تقسیم چی شده تشکیل شده. مثلا شاگرد عزیز محلول چی است؟ محلول مساوی میشه با ماده حل شونده جمع ماده حل کننده. زمانی که دو تا با هم دیگه یک جای شوه چی را تشکیل میده؟ محلول را. اجزای محلول را شاگرد عزیز گفتیم که چی است؟ ماده منحله و ماده محلل. در اینجا که از شاگرد عزیز محلول ها برخلاف مرکبات خالص کیمیایی میتونه با غلظت های مختلف چی شوه؟ ساخته شوه. پس شاگرده عزیز باید مقادر نسبی مواد را در محلول ها چی کنیم؟ تعیین کنیم. مثلا شاگرده عزیز در یک محلول ساده آب و بوره ذرات یک ماده در ذرات ماده دیگر چی است؟ به صورت متجانس مخلوط میشه. در اینجا که از شاگرده عزیز محیط حل کننده در یک محلول به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همچنان شاگرده عزیز ماده حل شونده در محلول به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. قسمی که شاگردای عزیز هم گفتیم که محیط حل کننده یعنی اهمو محیطی که در اونجا چی است؟ مواد حل میشه به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همین مواد را که ما میگیریم در این محیط حل میکنیم به نام چی؟ ماده منحله. مثلا شاگردای عزیز آنمک میگیریم در آب حل میکنیم. در اینجا آب که از شاگردای عزیز محیط امی مواد حل کننده است که به نام چی یاد میشه؟ محلل. و امی نمک که از شاگردای عزیز چی است؟ ماده حل شونده که به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. به صورت عموم که شاگرده عزیز مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چیست؟ کمتر است. مثلا شاگرده عزیز در یک محلول ایتایل الکل و آب، آب میبینیم که چیست؟ اینها که هستن امی محلول میبینیم که در این 20 گرام چیست؟ ایتایل الکل و 80 گرام چیست؟ آب. پس زمانی که ما به اینها میبینیم ایتایل الکل که هست در اینجا به حیث چیست؟ ماده منحله. و آب چی است؟ محلل. به خاطر چی شاگرده عزیز؟ که مقدار آب در اینجا چی است شاگرده عزیز؟ بیشتر از ایتایل الکل است. پس ما گفته بودیم که مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چی است در اینجا؟ کمتر است. خب شاگرده عزیز باز میگم که ماده منحله چی است؟ ما قسمی که قبلا هم گفتیم ماده منحله جزی از محلول است که در محلل چی میشه؟ حل میشه و به ذرات کوچک مثلا مولکول ها، اتم ها و یا آیون ها پارچه میشه. و ماده محلل که از شاگرده عزیز جزئی از محلول است که در محلل چی از شاگرده عزیز که قابلیت حل نمودن ماده منحله را در خود چی است داره، یعنی میتونه که مواد در خود حل کنه. حال شاگرده عزیز میایم بالای انواع محلول ها. محلول ها که از شاگرده عزیز به سه حالت فیزیکی گاز، جامد و مایع موجود است. تمام محلل ها و ماده منحله دارای حالت های مختلف چی از گاز، جامد و مایع که اینها چی از باعث تشکیل محلول ها میگرده. مثلا شاگرد عزیز اینجا یک جدول داریم به صورت عموم محلول ها که است به نوع و از که محلول های چی است شاگرد عزیز؟ گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد. مثلا گاز در گاز میبینین که چی است؟ مخلوط چی است شاگرد عزیز؟ هوا. مثلا میبینین که در اینجا گازات با هم دیگه چی میشه؟ مخلوط میشه و یک محلول تشکیل میده. گاز در مایع میبینین مثلا کوکاکولا، در کوکاکولا چی است شاگرد عزیز؟ در گاز در مایع چی است؟ موجود است و یک محلول را تشکیل داده. گاز در جامد یعنی هیدروژن در پلاتینه میبینین مایع در مایع زمانی که الکل با آب چی باشه؟ یک جای شوه محلول مایع در مایع را تشکیل میده. مایع در گاز مثلا بخارات آب در هوا را میبینین که اینها چی هستن؟ همچنان یک محلول تشکیل داده. همه قسم شاگرد عزیز جامد در جامد میبینین، جامد در مایع و جامد در گاز مثلا کربن میبینین در دودها. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای محلول های مشبوع و غیر مشبوع. در محلول های مشبوع و غیر مشبوع یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال شاگرده عزیز میگیریم یک قاشق نمک طعام را در یک گلاس آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. میبینیم که در این گلاس که از همی نمک طعام که از خوبتر حل میگرده. ولی اگر شاگرده عزیز مو همی مقدار نمک را چی کنیم؟ اضافی کنیم در این گلاس، پس میبینیم که این نمک اضافی که از در آب حل نمیشه و در پایین گلاس شاگرده عزیز باقی میمونه و رسوب میکنه. پس شاگرده عزیز معمولا که از در محلول های محلول ها که میبینیم شاگرده عزیز در اینجا در ترکیب محلل و ماده منحله جامد و درجه حرارت معین و یک مقدار معین ماده منحله چیست شاگرده عزیز؟ ضرورت است. و این اندازه که از تابع ماهیت ماده منحله محلل و درجه حرارت اینها می باشه. پس شاگرد عزیز ما میگیم محلولی که مقدار زیاد ماده منحله را در خود حل کنه و محلول چیاد میشه مشبوع. یعنی ما دیدیم در اول که مقدار زیاد آیا نمک را در گلاس حل شد. پس ما این محلول چی میگیم؟ مشبوع. و محلول های غیر مشبوع که از شاگرد عزیز عبارت از محلول هایی هستند که قدرت حل ساختن ماده منحله را هنوز در خود داشته باشه. اینها چی است؟ به نام محلول های غیر مشبوع. یعنی شاگرد عزیز اگر ما در این گلاس که از مقدار اضافی نمک را بندازیم و ایراد همچنان اینها بتونه حل کنه، به نام محلول های چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ محلول های غیر مشبوع. حالا میریم شاگرد عزیز با محلول های ما بالای مشبوع یا ما فوق مشبوع که این محلول ها عبارت است چی است شاگرد عزیز؟ مثلا شاگرد عزیز میبینیم در اثر سرساختن انحلالیت چی میشه؟ معمولا کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که است در اثر ازدیاد درجه حرارت چی میشه؟ حل میشه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای محلول ما بالای مشبوع که یا موافق مشبوع عبارت از کدام محلول هستند؟ قسمی که شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم که با ازدیاد حرارت که از شاگرد عزیز در یک محلول مشبوع انحلالیت آنها که از شاگرد عزیز بیشتر میگرده. ولی شاگرد عزیز ما اگر امین محلول را چی کنیم؟ سرد بسازیم، پس انحلالیت آنها کم میشه. محلول های موافق مشبوع که شاگرد عزیز عبارت از محلول هایی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط چی باشه؟ زیاد باشه. یعنی چی؟ اگر یک محلول را چی از شاگرد عزیز ما سرد بسازیم، میبینیم که انحلالیت آن کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که است در اثر ازدیاد حرارت چی است؟ زمانی که حل گردیده بود، پس در محلول چی میکنه؟ رسوب میکنه و باعث تشکیل محلول مشبوع به درجه حرارت پایین میشه. مگر بعض اوقات که از شاگرد عزیز امی محلول در اثر سرساختن به حالت خود باقی میمونه و ماده منحله از آن چی میشه؟ جدا نمیشه. پس چی را تشکیل میده شاگرد عزیز؟ محلول موافق مشبوع. قسمی که قبلا هم گفتیم محلول موافق مشبوع عبارت از کدام محلول است؟ عبارت از محلولی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط زیاد باشه، یعنی بتونه عموم مواد را در خود چی کنه؟ حل کنه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت ما چی داریم؟ در فعالیت شاگرد عزیز ما یک سوال داریم که عبارت از این است که محلول چی است؟ قسمی که شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم محلول ها که هستند مخلوط های متجانس است که از یک جا شدن دو یا چند ماده، قسمی که در تمام سیستم دارای عین چی باشه؟ خواص فیزیکی و کیمیایی باشه و در تمام قسمت های سیستم به شکل یکسان تقسیم شده باشه، به نام چی میشه؟ محلول ها. حالا شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوال اولتان محلول مشبوع را تشریح کنین. سوال دومتان مخلوط به چند نوع است تشریح کنین. شاگرد عزیز ایبو سوالات کارخانگیتان با امیده که درس یاد گرفته باشین و سوالات کارخانگیتان خوب حل کنین. در درس آینده شاگرد عزیز بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم. درس آینده تان شاگرد عزیز یک بار از روی بخونین تا بتونین درس آینده را خوب یاد بگیرین. ایبو درس امروزی ما شاگرد عزیز با امیده که درس یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شاگرد عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. خداوند حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرس مضمونی کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهارمتان در فصل چهارم کیمیای صنف دوازدهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای آموزش و پیشرفت دارین. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم. هر یک از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس با عشق و انگیزه درس بخونین. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت کرده بودیم. آیا شاگرد عزیز از طبقه بندی مرکبات عضوی چیزی در یادتان است؟ عزیزان، قسمی که ما گفتیم به صورت عموم مرکبات عضوی را نظر به اسکلت کربنی و موجودیت گروه‌های وظیفه‌ای ما میتونیم تقسیم کنیم که هیدروکربن‌ها را به دو دسته اسکلیک و کاربوکسیلیک ما میتونیم آنها را تقسیم کنیم. خب شاگردای عزیز، با امید که طبقه بندی مرکبات عضوی را روز گذشته خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین، حال شاگردای عزیز میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگردای عزیز ما بالای الکان ها صحبت میکنیم که از صفحه 52 الا 62 کتاب شماره در بر میگیره. خب عزیز آن، آیا شما درباره الکان ها معلومات دارین؟ شاگردای عزیز، مرکباتی که در آنها اتم های کربن به شکل زنجیر و یا حلقه با هم ارتباط دارند و تمام اتم های کربن آنها دارای روابط یگانه سیگما باشه به نام چی؟ الکان ها و یا سیکلو الکان ها یاد شده اند. در این مرکبات اتم های کربن هایبرید اس پی سی را داره و بین اتم های کربن رابطه چی است؟ یگانه. الکان ها دارای مولکول های زنجیری کربنی است و سایکلو الکان ها شاگردای عزیز دارای زنجیر بسته و حلقه ای است. که امروز شاگردای عزیز ما صرف برای الکان ها صحبت میکنیم که الکان ها چی است. شاگردای عزیز، الکان ها مرکباتی است که بین اتم های کربن آنها رابطه ساده یگانه موجود است و بالانس های متبقی اتم های کربن توسط اتم های هیدروژن چی میشه؟ مشبوع. مرکبات ساده الکان ها که است عبارت از ایتان و میتان است. مولکول میتان دارای ساختمان هندسی چهار وجهی و رابطه کربن هیدروژن در آنها در نتیجه تداخل مستقیم اوربیتال های اس پی سی هایبرید کربن و اوربیتال اس جی اس را اوربیتال اس هیدروژن برقرار می شود. نوع رابطه بین الکان ها که از رابطه مستحکم سیگما است شاگرد عزیز. زاویه طول رابط و همچنان ساختمان چهار وجهی مولکول ایتان شما شاگرد عزیز در اینجا می بینین که طول رابطه با واحد پیکامتر 10^-12 متر چی از شاگرد عزیز؟ پیکامتر است. قرارداد بین المللی برای نمایش ساختمان رابط در یک مولکول شاگرد عزیز قسمی که شما میبینین که در آنها که از خطوط باریک کربن نماینگر روابط است که در سطح قرار داره و همچنان شاگرد عزیز در اینجا شما علامه مثلثی که میبینین چی از شاگرد عزیز؟ رابطه پیشروی صفحه و علامه مثلث خطی که از رابطه عقب سطح را چی میکنه؟ افاده میکنه. مولکول ایتان شاگرد عزیز متشکل از ارتباط دو بقیه میتایل با یک دیگر. شاگرد عزیز شما میبینین، تصور کنین که در گروه میتایل که از هر اتم کربن یک اوربیتال اس پی سی هایبرید آزاد را دارا است و در باقی اتصال شاگرد عزیز با همدیگر تداخل مستقیم اوربیتال های اس پی سی هایبرید اتم های کربن کربن را برقرار میکنه. الکان ها که از شاگرد عزیز دارای فرمول CnH2n جمع 2 است. سر دسته آنها که از میتان و دومیان ایتان و پروپان است که به شکل هومولوگ به اندازه یک گروپ میتلین از همدیگه فرق دارن. شاگردای عزیز شما اینجا میبینین که چی از شاگردای عزیز الکین ها را خواندین که الکین ها چی بود شاگردای عزیز و چی گونه با همدیگه رابط داشت. خب شاگردای عزیز، آلومینیم بالای ایزومیر الکان ها. ایزومیر در الکان ها از مرکب چی شروع میشه؟ بیوتان. مثل که شاگرد عزیز بیوتان دارای چند ایزومیر است؟ دو ایزومیر. ببینید شاگرد عزیز، نرمال بیوتان و ایزو بیوتان. در نرمال بیوتان که شاگرد عزیز هر کربن با یک هیدروژن با هیدروژن رابطه یگانه داره و در ایزو بیوتان شاگرد عزیز شما میبینین که همراه یک کربن چی است شاگرد عزیز؟ بقیه وصل است. قابل یادآوری شاگرد عزیز که ایزومری یک مرکب دارای خواص فیزیکی مختلف است. مثلا شاگرد عزیز، نقطه غلیان نرمال بیوتان -0.5 درجه سانتیگراد است و کثافت آن 0.106 گرم بر سانتی متر مکعب است، در حالی که شاگرد عزیز نقطه غلیان ایزوبیوتان که است -11.6 و کثافت آن 0.549 گرم بر سانتی متر مکعب است. در الکان ها که از شاگرد عزیز زنجیر با ازدیاد اتم های کربن یعنی N در مولکول آنها تعداد ازومر ها تزاید میکنه. خب شاگرد عزیز، مثلا در این تا میبینین در میتان شاگرد عزیز تعداد کربن ها 4 است. در شاگرد عزیز در دیگرشان میبینین که تعداد کربن ها به اندازه 2 با هم دیگر چی میکنه شاگرد عزیز؟ اضافه تر میشه که مثلا میبینیم 6 میشه، 8 میشه، 10 میشه، 20 میشه و 40 میشه که همه قسم شاگرد عزیز ادامه پیدا میکنه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای نامگذاری الکان ها بر اساس قواعد آیپک. نامگذاری مرکبات عضوی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است، با خاطر که شاگرد عزیز نظر به پراوانی، یعنی ما میفهمیم که الکان ها که از شاگرد عزیز بیش از مرکبات عضوی بیش از چقدر، بیش از 20 میلیون است. این مرکبات و افزایش روزانه آنها نمیتواند آنها را خارج از قواعد نامگذاری کنه. اتحادیه بین المللی کیمیای تجربی و خالص، یعنی IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry، شاگرد عزیز طریقه های را برای نامگذاری در نظر گرفته که به اساس آن ما میتونیم مرکبات عضوی را نامگذاری کنیم. شاگرد عزیز، میتا، ایتا، پروپا، بیوتا و پنتا، شما با اینها آشنایی دارین و هم با میتان، ایتان، پروپان و بیوتان که مرکبات اولی آلکان ها است. قسمی که میبینین شاگرد عزیز، پسوند ای این ای در اخیر نام ارقام مذکور چی است نوشته میشه که مشخص کننده ای نام مرکب است و این ارقام که از شاگرد عزیز مشخص کننده تعداد اتم های کربن در مرکبات است. مثلا میتا، ایتا، پروپا، بیوتا، پنتا، شاگرد عزیز مشخص کننده چی است؟ تعداد اتم های کربن. بعض از الکان ها را نشان میتیم که الکان ها دارای زنجیر مستقیم را به نام الکان های چی نرمال میکنه و بعد چی نشان داده میشه؟ با این زمانی که زنجیر اینها نرمال باشه ما با این کوچک آنها را نشان میتیم. اگر یک و یا چندین اتم هیدروژن مولکول های الکان ها حذف شوه و یا اتم و مولکولی که دارای الکترون تقاب باشه، چنین ذرات را به نام چی یاد میکنه؟ رادیکال یا بقیه عضوی فعال یاد میکنه. در صورتی که مرکبات مطلوب الکان بوده باشه و یا الکترون ولانسی اتم کربن مولکول آن بدون جدا شدن باقی مانده باشه، به نام چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ الکایل. در این مرکبات که از پسوند این ایان در حالت داشتن یک الکترون انتقال با YL چی میشه؟ تاویز. مثلا شاگرد عزیز میتایل را ببینین، ایتایل را ببینین، اینها که از شاگرد عزیز یک هیدروژن چی از شاگرد عزیز الکترون ولانسی اتم های کربن آن مولکول آن بدون جوره شدن باقی میمانه، به نام چی یاد میشه؟ میتایل، ایتایل، پروپایل. ایزو پروپایل ببینین شاگرد عزیز که چی است؟ بدون جدا شدن باقی میمونه. بیوتایل میبینین و یا هم ایزو بیوتایل که تمام اینها چی است شاگرد عزیز؟ بدون جدا ها چی است شاگرد عزیز؟ مانده. شاگرد عزیز این بود نامگذاری. حال میایم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگرد عزیز چهار مرکب اول آن، یعنی هومولوگ ای خاندان که از در شرایط استاندارد به حالت گاز پیدا می شود، دارنده 5 الی 6 اتم کربن که از شاگرد عزیز در الکان ها به حالت مایع و بالاتر از آن را ما می تانیم به حالت جامد پیدا کنیم. در سلسله هومولوگی الکان ها درجه غلیان زبان و کثافت مخصوصی آن به تدریج اضافه می شه. در ایزومیر الکان ها نیز درجه غلیان فرق داره. قسمی که ایزومیرهای نرمال دارای نقطه غلیان بلند و ایزومیرهای دارای انشعاب بیشتر دارای نقطه غلیان پایین تر از زیرا در الکان های منشعب قواعد واندروالز کمتر و قوی جذب بین ذرات آنها که از شاگرد عزیز چی است کمتر از که ما میتونیم نظر به آنها چی کنیم اینها را قضاوت کنیم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ خواص کیمیایی اینها. فعالیت کیمیایی الکان ها که از کمتر از همین سبب آنها را به نام چی یاد میکنه؟ فاروپین، یعنی کمیل. چون تمام روابط در مولکول های الکان ها یگانه و از نوع سیگما است، از همین سبب تنها تعاملات تعویضی را انجام میده. الکان ها زمانی که با اکسیژن تعامل کنند مرکبات اکسیژن دار عضوی را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای اکسیدشن الکان ها که الکان ها چی میکنه شاگردای عزیز؟ چی رقم اکسیدیشن میکنه؟ الکان ها در شرایط عادی در مقابل اکسیژن های هوا با اکسیدن ها مقاوم است، در صورتی که پروپین ها در هوا مخترق شود با شعله آبی مسوزه و کربن دی اکساید و آب و انرژی را چی میکنه؟ به دست میاره. ببینین شاگرد عزیز، الکان ها مواد خوب سوختی است و از احتراق آنها انرژی بسیار زیاد تبدیل میشه. مثل شاگرد عزیز پروپان، ببینین کمرای اکسیژن تعامل میکنه، در نتیجه کربن دی اکساید، آب و چی و انرژی را تولید میکنه. از احتراق 1 کیلوگرم گاز میتان ما میتونیم 55625 کیلو ژول انرژی به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟
حالا میایم بالای میتان که میتان چی است شاگرد عزیز؟ ساده ترین هایدروکاربن پروپین چی است؟ میتان است که به نام های مختلف هم یاد میشه. دلیل آن مربوط به چگونگی پیدایش آن میباشه. چون شاگرد عزیز این گاز که است از گنده شدن مواد عضوی در خندق ها به دست میاد. از این سبب به نام گاز خندق هم یاد میشه. و به همین ترتیب این گاز که است در معادن هم پیدا میشه به همین خاطر به نام گاز معادن هم یاد میشه شاگرد عزیز. تراکم گاز میتان که است در معادن سبب انفجار خطرناک میشه. از همین سبب به نام فایر دامپ همچنان یاد میشه و یا هم چی است؟ آتش زا. اتمسفیر سیاره های بزرگ مانند زحل و مشتری دارای چی است؟ میتان. به همین اساس شاگرد عزیز میتان در شرایط طبیعی در عدم موجودیت قوه حیاتی ما میتانیم آن را تشکیل کنیم. در داخل زمین مقدار زیاد ذخایر گازات محترقه موجود است که آنها به حالت آزاد به شکل گاز طبیعی و به حالت محلول در نفت و یابهای تحت الارضی به حیث گازات چی است شاگرد عزیز زمینی نفت پیدا میشه. در گاز طبیعی 98% چی است موجود است؟ میتان و به شکل مخلوط ایتان، پروپان و غیره همچنان ما میتونیم در آنها پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز، مرکبات همولوگ آن یعنی ایتان 4-20%، پروپان 5-22% و بیوتان 5-20% چی است شاگرد عزیز؟ در گازهای تلدار موجود است. مطور اوسط از 1 متر مکعب گاز طبیعی 46,000 کلو جول حرارت تولید بشه که برای ذوب 30 کیلوگرم چی است شاگرد عزیز؟ چندان کافی است. خب شاگرد عزیز ای بود درس امروزی تا درس بعدی شاگرد عزیز شما را با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. حال شاگرد عزیز میبینیم بالای فعالیت در فعالیت سوالتان است که میتان چیست؟ قسمی که ما گفتیم که میتان ساده ترین هیدروکاربن پروپین چی است شاگرد عزیز؟ پروپین است که به نام های مختلف هم یاد میگرده به خاطر که ما میتونیم آن را از گنده شدن مواد عضوی در خندق پیدا کنیم، به خاطر که میتونیم آنها را از معادن به دست بیاریم و همچنان ما گفتیم که تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجارهای خطرناک میشه. خب شاگرد عزیز در کارخانه گی دو سوال دارین. سوال اولتان الکان ها را تشریح کنین، سوال دومتان ایزومیر الکان ها را تشریح کنین. شاگرد عزیز این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای سایکل الکان ها صحبت میکنیم. با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-723-008-111.
مهمان آزادی.
با سلام و وقتتان بخیر به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و مهمان این برنامه ما خانم نرگس هاشمی است. خانم نرگس هاشمی در ولایت هرات زندگی میکنه و ماستر ترینر بخش تجارت یا تجارت‌های کوچک برای زنان هست در یکی از مؤسسات خارجی. همزمان خانم هاشمی خودشان هم فعالیت‌های تجارتی در داخل ولایت هرات دارن و به گفته خودشان نه تنها که بر خودش و برای اعضای خانوادهش توانسته که کار را انجام بده. بیشتر از خود خانم هاشمی هم میشنویم. خانم نرگس هاشمی بسیار زیاد تشکر از اینکه بر ما فرصت مصاحبه را دادین. خانم نرگس هاشمی یکی از زنان فعال در ولایت هرات هست که در بخش تجارت و دیگر بخش ها در هرات فعالیت میکنه. بیشتر از خود خانم هاشمی میشنویم. خانم هاشمی میخوایم در ابتدا بر ما و شنونده ها درباره خودتان و درباره فعالیت هایتان بسیار کوتاه بگوین.
سلام، وقت شما بخیر. تشکر از شما از اینکه وقت گذاشتین. نرگس هاشمی هستم از ولایت هرات. قبلا رئیس اتاق تجارت زنان بودم یک مدت تقریبا 2-3 سال گذشته و در بخش های تجارت با خانم های زیادی فعالیت داشتیم، کار میکردیم و فعلا من خودم در یکی از مؤسسات مؤسسات اینترنشنال در ولایت هرات فعالیت دارم به عنوان آفیسر بخش تجارت بزنس بیزنس آفیسر هستم و تعداد زیادی از دختر خانم هایی که در ولایت هرات زندگی میکنن در هم ولسوالی ها و هم داخل خود شهر، ما یک سری برنامه هایی داریم که از طریق از این برنامه ها ما ایجاد کاروبار برای خانم ها انجام میدیم و اشتغال زایی برای بانوان میشه. در این بخش در این زمینه فعالیت میکنم. تقریبا ما 1800 تا شاگرد آموزش دادیم در بخش های متفاوت، بخش های خیاطی، بخش های قالین بافی، بخش های خیمه دوزی و بخش های متفاوتی که کلا حتی آقایون هم در بر میگیره، بعضی از کارگاه ها آقایون، و در گذشته هم کارهای زیادی در بخش فعالیت های خانم ها داشتیم، فعالیت انجام دادم.
خانم هاشمی، شما در کدام بخش تحصیل کردین و طبعا زنان افغانستان درباره تجارت که شما امروز به عنوان ماستر ترینر برشان آموزش میتین که چطور از کاری که یاد دارن یا هنری که یاد دارن بتونن درآمد داشته باشن و او را تبدیل به یک تجارت کوچک کنن، خودتان در کدام بخش تحصیل کردین؟ از تحصیلاتتان بر ما و شنونده ها بگوین.
من خودم شخصا دانشگاه در ولایت هرات، دانشگاه هرات خواندم، بخش زمین شناسی. بعد از دانشگاه که من فارغ التحصیل شدم، یک علاقه خیلی خاص، یک علاقه خیلی زیادی به بخش تجارت داشتم، بنابراین خواستم که ماستری خود کلن از رشته مدیریت و تجارت بگیرم و وارد دانشگاه بین الملل تهران شدم، کشور ایران. در اونجی ماستری خود می خواندم بخش تجارت و همون زمان که تحصیلات داشتم، در کنار تحصیلاتی که داشتم در مؤسسات یو این و در مؤسسات کلن مؤسسات لوکال و مؤسسات یو این برای یک مدت ترنر بودم بخشای تجارت و تا فعلا هم آموزش خدماتی که ما برای خانم ها داشتیم از اون گذشته، مؤسسات زیادی که من در اونجی به عنوان ترنر انتخاب شده بودم، خانم ها کسانی بودن که هیچ تحصیلات نداشتن، خانم هایی بودن، البته همگی نه، بعضی از خانم ها تحصیلات داشتن، بعضی از خانم ها کسانی بودن که اینا در هیچ بخشی مهارت و تجربه کار نداشتن. بعد از اینکه ما برای از اینا هم ترنینگ های مختلف در حوزه های تجارت برای از اونا دادیم، در بخش کارآفرینی، در بخش یک کسب و کار چی قسم اینا باید یک کسب و کار را بندازن، اینا علاقه مند شدن و بعد از مدتی که این دوره آموزش دیدن، بعضی از صنف های آموزشی که ما داشتیم در خود مؤسسه UNDP به مدت تقریبا 4 ماه اونجا بخش تجارت مدف سادم، یک مؤسسه به اسم مؤسسه یونیدو، در اونجا هم یک مدتی ترنر بودم که ما به هر بخشی خانم های متفاوت و خانم های زیادی آموزش دادیم در حوزه های تجارت و اینا بعضی از خانم ها کسانی بودن که کار داشتن، یک کاروبار کوچکی داشتن، اما نمیفهمیدن که باید چه قسم همین کار خود رشد بدن، کار خود پیشرفت بدن و ارتقای ظرفیت داشته باشن. وقتی که ما برای از اینا آموزش ها دادیم، این آموزش ها و حتی کمک هایی که از طرف خود مؤسسات برای از اینا انجام گرفت، اینا باعث شد که خانم ها بفهمن راه خود پیدا بکنن که باید کدام مسیر طی بکنن تا اینکه بتونن به عمو به تجارت دلخواه خود دست پیدا بکنن. و هر کدام از خانم ها یک کار، اونایی که کار نداشتن کار برای خود آغاز کردن، تجارتی را آغاز کردن، بعضی از خانم ها در بخش های مرغداری، بعضی از خانم ها در بخش های مثلا گاوداری، بعضی ها خیاط های حرفه ای شدن، بعضی ها مثلا قالین بافی داشتن، قالین بافی های خود رشد دادن و امروز شاگردای خیلی زیادی دارن، آموزش میدن در بخش های کارآفرینی و اینا همگی باعث شده که تمام دختر خانم هایی که از تحصیل باز ماندن، این دختر خانم ها بیاین با اینا کار بکنن و هر کدام از اونها امروز یک حرفه، یک هنر بیاموزن و به زندگی خود خود حتی پیاده بکنن و بتانن برای خود و برای خانواده خود یک مصدر خدمتی باشن و معایداتی داشته باشن، بتانن خرج زندگی خود از اون طریق پر بکنن.
خانم هاشمی، شما خودتان عملا کدام تجارت داشتین در کنار از این که ایرا آموزش میتین بحث تجارت و اصلا کلن ما فکر میکنم که تجارت کردن یا شناختن بازار کار و ای که چطور رو از کجا آغاز بکنیم ای یک علم خاصی نیاز داره و طبعا میره شما گفتین که در صنف ها آموزش میدادین بر دختران، از تجارت خودتان بگوین کدام تجارت هم داشتین؟
من خودم شخصا به خاطر اینکه همیشه مصروف درس خواندن بودم، مصروف کار کردن بودم، راست را اگر پرسان بکنن اونقدر که یک کاری که برای خودم شخصا یعنی بخوایم انجام بودم نداشتم. اما خواهرم تولیدی داره، تولیدی خیاطی که در بخش لباس عروس و لباسای عروسکی دخترانه فعالیت میکنه و من هم ما به عنوان خواهر و به عنوان رئیس به خودم به عنوان معاون با خواهر خود کار میکنم. امیال کم خواهرم تقریبا دو تا سه تا نمایندگی و شعبه داره که فعالیت میکنه و حتی البته تنها لباس عروسکی و اینا هم نیست، لباسای ایجاب، لباسای زنانه، لباسای طفلانه، هر نوع لباس و یونیفرم آماده میکنه. در دو بخش من همراه خواهر خود فعالیت داشتم از گذشته و تا امروز هم فعالیت دارم و همچنان یک بخشی از شیرینی پزی هم دارم که خودم در اونجا فعالیت میکنم، کار میکنم. بیشتر ما میشیرین پزی هم که داریم به صورت آنلاین به فروش میرسانیم بنا به وظیفه‌ای که داشتم. شاید شما در جریان ای باشین که زمانی که ما در یک مکان وظیفه رسمی داشته باشیم نمیتونیم که باز به کنار وظیفه رسمی که داریم وقت خود بیشتر بگذاریم به روی کاروبار شخصی خود، چون ما وقت وظیفه داریم، وظیفه ما مثلا تایم رسمیات داریم، به همون تایم رسمیات خود ما مجبوریم که حاضر باشیم. تایمایی که من خالی داشتم همیشه، یعنی زمانی که حتی پروژه‌ای هم نداشتم در کدام مؤسسه‌ای هم کار نمی‌کردم، زمان تایم خالی خود می‌گذاشتم به روی کار و علاقه‌ای که به درس خواندن در بخش تجارت داشتم فقط به خاطر همی بوده که ما در همون زمان گذشته هم یعنی خیلی از مارکت ها ایجاد شد برای بانوان که در ایرات اینا فعالیت میکردن و همچنان حتی جمعه بازار ایجاد شد، خانوما در جمعه بازار محصولات خود به فروش میرساندن. بیشتر تمرکز ما کمک کردن برای بقیه بود، برای خود چون وقت نداشتیم، زمان نداشتیم، نتونستیم مثلا یک کاروبار شخصی، ولی حالی فعلا یکی دو کاری دارم انجام میدم، همین قسم که همزمان دارم کار میکنم و امرای یک کمپانی تحقیق هم کار میکنم در بخش نویسندگی که کتاب مینویسم و در قسمتی که کاروبار شخصی مثلا با خواهر خود دارم و همچنان شیرینی پزی خود من هم دارم.
زنده باشین. در حال حاضر وضعیت تجارت زنان در هرات چه قسم است؟ زنان چقدر علاقه داره و شما که صنفایی که برگزار میکنین چقدر زنان و دختران علاقه مندی نشان میتن که بیاین یاد بگیرن و خودشان یک کار شروع کنن؟
ما یک گپ هست که خود همی سنفایی که ما برگزار میکنیم سنفی نیست که از طرف خودم شخصا برگزار بشه، سنفایی هست که از طرف مؤسسات برگزار میشه. بله. مؤسسات وقتی که یک برنامه دارن، پروژه‌ای دارن، پروژه از اینا یه هست که برای خانم های افغانستان یک خدمات ما انجام بدیم و هر خانمی که ما اسپانسر میشیم یا خود از همکاری میکنیم هم در قسمت این که ما برای از اون آموزش در بخشای عرفی میدیم، در کنار از اون وقتی که آموزش از اینا تمام میشه برای از اونا تجهیزات داده میشه، مثلا کسی که خیاطی میکنه برای از اون ماشین یا همون چرخ خیاطی داده میشه، کسی که قالین بافی میکنه برای از همون دستگاه قالین برای از اون داده میشه و علاقه مندی خانم ها خیلی زیاد هست، مخصوصا دختر خانم های جوان و نوجوان ما علاقه مندی خیلی زیاد دادن در این بخش و همیشه یعنی تمام وقت خود میگذارن و تجارت از اینا هم خوبه. اکثرا ما از اگر در زمان مثلا گذشته چند سال پیش ما بیایم نگاه بکنیم خانم های کمتر فعالیت های تجارتی داشتن، ولی امروزه خانم های زیادتر یعنی دارن فعالیت میکنن. ما مثلا 1800 تا شاگرد وقتی ما میگیم آموزش دادیم، شما فکر کنیم که 1800 تا شاگرد در خود ولایت ایراد خانم ها بخواین یک فعالیت یک کارگاه را اندازی بکنن، خب اینا هر کدام از اینا باز به کنار خود خانم های دیگه هم باید داشته باشن که همکار از اونا باشن. پس این قسم تعداد زیاد شده میره و تمام خانم ها حداقل ما میتونیم بگیم که مثلا 75 الی 80 درصد از بانوان ولایت ایراد همی فعلا دارن تجارت میکنن و همگی هم راضی هستن و خیلی خوب کار میکنن و خیلی خوب میدرخشن.
زنده باشین. البته که ایره هم ما باید یادآور شم، فکر میکنم که به خاطر نبود کار در دیگر بخشا بر زنان تعداد زیاد از دخترها به این بخش علاقه پیدا کردن که حداقل یک راه درآمد را هم در خانه داشته باشن. شما پیشتر یادآور شدین که بر بعضی از دختر خانم‌ها مثلا خیاطی، بر بعضیشان گلدوزی و این مسائل یاد میتین و اینا میتونن از خانه کار بکنن یا یک جایی را که سرپوشیده تر باشه و شما را از زنان دیگه کار بکنن. کسانی که در صنف های شما اشتراک میکنن و شما ترینر صنف ها هستن، بر اونا چی روش های را یاد میتین که چطور محصولات خود را به فروش برسانن؟
بسیار درست، و به می خاطر تعداد خانم های خیلی زیادی فعلا که فعالیت میکنن، ما اولین کاری که میکنیم برای کارگاه ها، کارگاه انتخاب میکنیم، کارگاه های تولیدی. وقتی که کارگاه انتخاب میشه، برای از اینا شاگرد انتخاب میشه. مثلا به هر کارگاهی 30 شاگرد انتخاب میشه. این 30 شاگرد که میاین، برای از اینا آموزش های تجارت از 0 تا 100 برای از اینا داده میشه که شما در کنار می تجارت، می کاری که مثلا عالی میاین 6 ماه اینجگاه آموزش میبینین، آموزش خیاطی میبینین، آموزش قالین بافی میبینین. اینا زمانی که آموزش های از اینا تمام میشه، برنامه بس آخرین ما مارکت لینکج داریم که خود مارکت لینکج یعنی ارتباط دادن خانم ها به بازار، وصل کردن از اونا به بازار. و ما از طرف بعضی وقتا حتی از آدرس شخصی خود، اگر کدام دکانداری بشناسیم، اگر کدام مارکتی برای ما آشنا باشه، کسی باشه که مثلا محصولات از اینا فروشات داشته باشه، ما اینا معرفی میکنیم. حتی همراه خود از اینا ما چند تا از هر کارگاهی چند تا از خانم ها انتخاب میکنیم، خانمایی که هم زبان خوبتری داشته باشن، بتانن طرف قانع بسازن، بتانن با دکاندار درست صحبت بکنن، ما اینا به اون بازارها وصل میسازیم و از طریق از این بازارها خانم‌ها میتونن که محصولات خود به فروش برسانن. امروزه خوبی بازار خود افغانستان این شده که محصولات خارجی کمتر وارد بازار میشه و محصولاتی که در خود بازار افغانستان به فروش میرسه اکثرا محصولات داخلی خانم‌ها هست، یا خانم‌ها یا آقایون یا همو شرکت‌های در شبکه صنعتی وجود داره، بیشتر محصولات خود افغانستان هست. سابق وقتی ما نگاه میکردیم، هر برندی که ما میدیدیم برندای خارجی بود، ولی امروز شکر خدا برندای خود افغانستانه، خود شرکت هایی که در افغانستان فعالیت میکنن. و بعض مارکت لینکش که ما وقتی اینا رو بازار وصل میکنیم، دیگه خود از اونا رای خود خود پیدا میکنن. هر چقدر که محصولات از اینا تولید میکنن، محصولاتی که تولید میکنن میبرن به مارکت ها و به اونجا به فروش میرسانن. ما در خود همی بخشایی که داریم هم برای از اینا میایم پسنداز رو یاد میدیم، گروپ های پسنداز که باید چی قسم خانم ها پسنداز بکنن و از این پسنداز خود چی قسم استفاده بکنن. و اینا یک چیزی هست که به نفع خانم ها هست. یاد میگیرن که باید چی قسم همی پولی که دارن، حتی 10 افغانی که دارن، همی 10 افغانی اینا چی قسم پسنداز بکنن و از پسنداز خود چی قسم استفاده بکنن، در قسمت کاروبار استفاده میکنن. و همچنان بحث حرفه‌ای هم که برای مثلا استاد خیاطی مخصوص، استاد حرفه‌ای در بخش قالین، ما برای از اونا مثلا در بخش خیاطی در بخش قالین استاد مخصوصی دارن که برای از اونا حرفه‌ای آموزش میده. یک استاد هست که در بخش حرفه‌ای هم حرفه‌ای از اونا آموزش میده، یک استاد هم هست که در بخش‌های مثلا گروپای پسنداز دیگه، در بخش مثلا تجارت‌های کوچک، تجارت‌های کلان، تجارت‌های متوسط، و همچنان در قسمت مارکت لینک و بازاریابی اینا رو ترنینگ میدن، آموزش میدن. وقتی اینا آموزش میبینن، دیگه خود از اینا راه خود پیدا میکنن و وارد بازار میشن.
بین به خودتان بیایم که شما گفتین که شیرینی‌پزی دارین و همچنان درس خواندین در رشته زمین شناسی و پس از او در بحث تجارت و اقتصاد آمدین، ماستری تان را گرفتین. چقدر مهم است که یک زن استقلال مالی داشته باشه، خودش سر پایش استاد شوه و چقدر میتونه که برای خانواده خود کمک بکنه؟ شما به عنوان یک زن فعال از تجربه خودتان بر ما بگوین.
یک مسئله خیلی مهم مسئله استقلالیت هست که فکر میکنم در هر جامعه‌ای که باشی فرق نمیکنه در کدام کشور زندگی میکنی، در هر کشوری که زندگی میکنی نیاز هست و مهم هست که خودتو بتانی که خود خودمون نیازهایی که داری نیازها خود برآورده بسازی. و یکی از خواستایی که من از روز اول در زندگی داشتم، تلاشای زیادی که در زندگی کردم این بود که باید همیشه دستم به جیب خودم باشه و همیشه کسی باشم که بتانم برای خود خود، برای خانواده خود و برای ملت خود یک کاری انجام بدم، یک به کنار از این که من یک کاری برای از اونو انجام میدم یک استقلالیت مالی داشته باشم. چون خیلی مهمه که ما خانم ها بتانیم که همون نیازی که داریم، آرزویی که داریم، هر چیزی که هست ما بتانیم رو فراهم بکنیم خود، ما به تنهایی خود. خوبه این خیلی مهمه و دست خواندن یکی از آرزوهایی بود که همیشه حتی همین فعلا در سبب این هستم که بخوایم من دکترا خودم در بخش تجارت بگیرم و کامل کامل از لحاظ تحصیلات، چون تحصیلات یک نقش خیلی مهمی داره در قسمت کسب و کار، در قسمت زندگی، در زندگی روزمره ای که ما انجام میدیم. وقتی سطح سواد انسان بالا باشه، خب بخوایم و نخوایم میتونه یک تاثیرات مثبتی بر زندگی خود خود داشته باشه و در کنار از اینکه یک تاثیر مثبتی بر خود خود داشته باشه، میتونه که برای همو محیطی که زندگی میکنه، برای خانواده خود همو فرصت برابر بکنه. و من همیشه تمام خانم هایی که با اونا کار کردم، اگه نمیتونستم برای از اونا یک کار انجام بدم، همیشه برای از اونا امید میدادم، برای از اونا انگیزه میدادم، اونا تشویق میکردم به این که باید کار بکنن، باید بالاخره از یک پول خیلی کم اینا یک کار شروع بکنن و بتانن که بالاخره همو کار گسترش بدن و کلان بکنن. من با خیلی از خانم ها که فعالیت میکنن مشوره میدم، امیال کم همو کار میکنم، بعدم از تماس میگیرن، از من خواهش میکنن که خانم هاشم میشه بریم ما مشوره بدیم ما چیکار بکنیم. میگم چشم حتما، یعنی با اونا تمام همکاری میکنم و نیاز فکر میکنم آرزوی تمام دخترای کشور ما، خانم های کشور ما همین هست که همگی درس بخونن، همگی به مو استقلالیت مالی برسن. و من خود من شخصا همین فعلا خانواده ما یک خانواده کوچکی داریم که در خود ایراد زندگی میکنیم. خب میشه گفت که یک افتخاریم برای کل خانواده و خیلی وقتا شده برادر، پدر، مادر، خواهر همگی گفتن ما به تو افتخار میکنیم که حداقل میتونی کار بکنی، میتونی که بالاخره امو باید شکست نپذیریم و باید امو راه خود ادامه بدیم کار بکنیم. و اگر ما بشینیم بگیم کار برای ما پیدا نمیشه یا مثلا محدودیت وجود داره، محدودیت ها ما خود ما محدودیت های خانوادگی اگر داره، محدودیت های هر محدودیتی که هست، ما میتونیم که این محدودیت ها آهسته آهسته از میان ببریم، از بین ببریم و روی پای خود استاد بشیم، کار بکنیم. و باز همه امو صحبتی که همیشه میکنم و حالا که هم از طریق شما هم دوست دارم هر خانم و دختر خانمی که صدای من میشنوه این صحبت من داشته باشن که هیچ وقت امید خود از دست ندن، هیچ وقت انگیزه کار کردن رو از دست ندن. بالاخره یعنی خانم ها نیمی از پیکر جامعه ایم. اگر خانمی وجود نداشته باشه، مدیریت در یک خانه، اکثرا در خانه ها که هست مدیریت به عهده خانم ها هست. وقتی یک خانه نظمی و به هم میریزه، برنامه و کل سیستم خانه به هم میریزه، به خاطر اینه که مدیریت خانم ضعیفه. و چقدر خوبه که همه ما در تمام بخش ها مدیریت داشته باشیم، کار بکنیم، امید خود دست ندیم، انگیزه داشته باشیم برای کار کردن. و این خیلی خوبه، یعنی است خیلی خوبی دارم که کار کردم، است خیلی خوبی دارم که همین فعلا هم بالاخره کاری که میتونم برای هموطن خو انجام بدم، انجام میدم، برای خود خو انجام میدم، برای خانواده خو انجام میدم، این خیلی است خوبی داره.
بیاین که از این هم بشنویم که طبعا وقتی که یک انسان به یک موفقیت میرسه و به یک جایی میرسه که خودش و خانوادهش و اعضای فامیلش بهش افتخار میکنن، طبعا راه هموار را سپری نکرده و این راه پر از چالش و پر از خم و پیچ بوده. خانم نرگس هاشمی کدام راه های پر خم و پیچ را، کدام سختی ها را تیر کرده تا که تانسته که امروز بر خودش و خانوادهش یک فرد با افتخار باشه؟
تمام مسیری که ما پیش میبریم پر از چالش، مخصوصا در افغانستان. از زمان گذشته، از زمانی که من یادم هست خیلی بچه بودم، وقتی که میخواستیم مکتب بریم، وقتی که میخواستیم پانتون بریم، خیلی حرف بود، یعنی دختر نباید درس بخونه، دختر نباید این کارو بکنه، دختر نباید اون کارو بکنه. اینا یه چیزایی هست که عمو رسم و رواج در کشور ما، فرهنگ کشور ما همین ایجاب میکنه و شکر الحمدلله که امروز کمی چیز بیتر شده بین خانواده ها. و در زمان های گذشته خیلی صحبت ها بود که نباید مثلا کار کنی، حتی زمانی که سر کار میرفتی همگی میگفتن که مثلا فلان شخص میگه که دختر فلانی میره مکتب میره، دختر فلانی پانتون میره، دختر فلانی سر کار میره، و این خوب نمیدانستن که دختر خانم ها تحصیل بکنن یا ای که کار بکنن. اما من جز دختر خانم هایی بودم که همیشه میگفتم حرف مردم بده من اهمیت نداره، حرف مردم بده من زمانی اهمیت داره که مردم نان مر بدن. وقت نان مری مردم نمیدن، پس حرف نان بده من اهمیت نداره. درست احترام فامیل دارم، احترام پدر مادر دارم، همیشه داشتم، همیشه دارم و همیشه خواهم داشت، اما باید این مسیر عبور بکنه. و الحمدلله خانواده ما جز خانواده هایی بودن که همه ما تحصیل کردیم. من 4 تا برادر دارم و 2 تا خواهر هستیم. هر 4 تا برادرام دانشگاه خود خواندن، خلاص کردن و همین فعلا هم وظیفه دارن، و خواهر من هم دانشگاه خود تمام کرده، من هم دانشگاه خود تمام کردم. کسانی هستیم که همیشه دنبالی بودیم که باید یک پیشرفتی داشته باشیم، باید یک کاری داشته باشیم. اما با وجود این هم با چالش های زیادی، مثلا یکی از چالش هم چالش های حرف های مردم و فامیل بوده، و یکی از چالش هایی بوده که خب بالاخره مجبور بودی به خاطر وضعیت اقتصادی هم کار کنی هم درس بخونی، و این لذت بخشه، چالشیه که لذت بخشه. بعضی از چالش ها چالش هایی هستن که برای تو خیلی سخت تمام بشن، اما این چالش شاید در زمانی که من نوجوان بودم، در زمانی که خب بالاخره جوان و خانم های نوجوان و جوان فکرهایی در سر دارن که میخوان آسوده باشن،
بله.
شاید ما اون آسودگی کامل نداشته باشم، مثلا نداشتم به اون زمان، اما امروز وقتی که میبینم همه چیز در زندگی مفراهم مهیای و توانستم اعتماد خانواده خود به دست بیارم، این خیلی برام ارزش داره. او چالش ها همگی پشت سر گذاشتیم. خستگی چالشی بود که خستگی بود، مثلا من از صبح تا چاش یک جا وظیفه داشتم، چاش میرفتم باز دانشگاه تا شم که میامدم خانه، مجبور بودم که دختر خانه هم بودم، مجبور بودم کار خانه هم انجام بدم. تمام اینا همگی پشت سر گذراندیم و امروزه واقعا خوشحالم. امروزه ما حتی در زمانی که من دانشگاه به ایران درس میخواندم خیلی یک چالش کلانی داشتم که برای من رفت آمد مشکل بود، برای من اونجیگا حتی وقتی من به ایران زندگی میکردم برای من مشکل بود تا ای که من درس خود تمام کردم. اما تمامی سختی ها پشت سر گذاشتندم، اما سختی زیادی نبود، سختی هایی بود که قابل حل بود، یعنی قابل تحمل بود، تحمل کردم. و امروز واقعا برای وجود خانواده خودم افتخار میکنم که همیشه من حمایت کردن، همیشه کنارم بودن، به هر حالتی استاد شدن کنارم، و من هم از این چالش ها همه عبور کردم، درس خود خواندم و امروزه واقعا خوشحالم. وقتی که وارد جامعه میشم، بالاخره از 10 نفر اشخاصی که من داخل سرک میبینن، اگر 2 نفر از اونا من بشناسن، دست به سینه جلوی من استاد میشن با احترام، این برام خیلی لذت بخشه. و این که یک خانم مثلا بعضی وقتا با وجود تمام خستگی ها پیام یک خانم میایه که از تو تشکری میکنه و میگه من کار خودم دیون تو هستم، این به من خیلی لذت بخشه و این واقعا خیلی خوبه. نگه بدون چالش هیچ کس نیست، همه ما چالش داریم. بعضی از چالش ها را حتی من نمیخوام نام ببرم چون دوست ندارم که یاد کنم از اون چالش ها، از اون مشکلات، مشکلاتی بوده که گذشته،
بله.
گذشته هم گذشته، اما این میخوام بگم که زندگی همه ما ها پر از چالشه و این چالش ها ما خود ما میتونیم که خیلی راحت حل بسازیم و با اونا کنار بیاییم، تحمل بکنیم و هیچ سختی نیست که همیشه باشه، ماندگار باشه. سختی ها هم تمام میشن و ایماییم که بالاخره چه قسم باید زندگی خود ببینیم و چه قسم پیش ببره.
شنونده های عزیز، مهمان برنامه ما خانم نرگس هاشمی بودن. تشکر از این که برنامه مهمان آزادی را شنونده بودین. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
مهمان آزادی.
خاموشان شکستن صدا را نیکو بدانی خمه به حیا را بزن خاموشان مرا کرد خاموش غم بی وفایی مرا کرد خاموش غم بی وفایی نیکو بیاموز نیکو بیاموز حدیث وفا را با بزم خاموش بزمی خاموشان شکستم صدا را نیکو بدانی همه به حیا را بزمی خاموشان